از بیمه بازار.
اعلام ساعت 14 از تهران و صدای جمهوری اسلامی ایران و رادیو اقتصاد و با نام و یاد خداوند بزرگ آغاز میکنیم بخش دوم برنامه‌های رادیو اقتصاد را. دوم برنامه های رادیو اقتصاد رو آغاز میکنیم که در ابتدا بعد از ظهر و بعدش عصر و بعدش هم در ابتدای شب در خدمت شما هستیم انشاءالله تا ساعت 22:10 شب. نیمی از روز چهارشنبه رو گذروندیم، 17 دی ماه سال 1404، و امیدواریم که هر جا هستید و به هر کسب و کاری که مشغولید نتیجه مثبت از تلاشتون گرفته باشید، و اگرم اونطور نبوده که شما رو راضی بکنه انشالله که خیره. ناامید نباشید، باقی روز مونده. وقتتون رو تنظیم بفرمایید و برنامه‌ای که عرض می‌کنم رو حتما بشنوید. بعد از عرض بنده کارو پله رو خواهید شنید، ساعت 14:30 مجله رادیوی کشاورزی، ساعت 15 تکرار برنامه 8 صبح و ساعت 16 همکارانم با برنامه زنده گذر بازار در خدمت شما هستند. ساعت 17:45 پیشرفت‌های هسته‌ای، ساعت 17:50 وقتی دیگر باران نبارد، ساعت 18 دو واحد اقتصاد و ساعت 19 روی خط اقتصاد. دو برنامه دیگه میمونه، کسی که عاشق مسابقه هستن و مسابقه رو دوست دارن یادشون نره ساعت 20 مسابقه 20 رو بشنون، و آخرین برنامه این بخش ساعت 21 برنامه رهیافت. لحظه به لحظه کنار شما هستیم از تهران رادیو اقتصاد و پخش رادیو اقتصاد، و اولین برنامه رو تقدیمتون میکنیم، کارو پله.
ما را تحریم کردن، اینا را به ما ندادن، این تکنولوژی رو به ما در رو ما بستن. قدم
یک پله بالاتر از تلاش.
این مواد اولیه ما کاملا ایرانیه و برابری میکنه با
یک پله بالاتر از
این که تمام آستانه های این فناوری رو ما به دست آوردیم.
یک پله بالاتر از کار.
اولین فرزاد آزمایشگاهی تهران امروز ساعت 5
علمی برای ثروت. کار و پله.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و درود به شما شنوندگان ارجمند رادیو اقتصاد. دوستان عزیزم، امیدوارم هر جا هستید سالم باشید و تندرست. براتون بهترین اوقات رو آرزومندیم و خوشحالیم از اینکه فرصت دیگری فراهم شده برنامه کارو پله رو تقدیم حضورتون بکنیم. امیدوارم حتما شنونده و مخاطب ما باشید و پیگیری بفرمایید مباحث و مطالب رو. در این برنامه هم مهمان ارجمندی رو انشالله خدمتشون هستیم و سعی میکنیم به یکی دیگر از جنبه های فعالیت های مرتبط با کسب و کارهای دانش بنیان بپردازیم. حتما همراه ما باشید. ابتدای برنامه اشاره کردم که کارآفرین رو ما دعوت کردیم، خدمتشون هستیم، جناب آقای مهندس سید ایمان میر محمدی. من راجع به ایشون یه توضیح مختصری رو عرض کنم و بعدش گفتگومون رو با ایشون آغاز میکنیم. ایشون متولد سال 1367 هستن، از سال 1386 نزدیک به سن 19 سالگی، حالا خودشون نوشتن 17 سال هم در حوزه تولید نرم افزارهای آزمایشگاهی و پزشکی فعالیت کردن. یکی از افتخاراتشون کسب رتبه کشوری در جشنواره خارزمی در مقطع دبیرستان. اونایی که به هر حال با جشنواره خارزمی آشنا هستن میدونن نخبه ها و اونایی که واقعا اهل تبدیل علم به فضای اجرایی هستن توی این جشنواره شرکت میکنن و بایستی اصطلاحا چیزی در چنته باشه که اون افراد بتونن به موفقیت برسن در یه جشنواره ای که به هر حال یه جشنواره بسیار با کیفیتی هم هست. عضو شورای عالی انفورماتیک کشور هستن، انتخاب شدن در مقطعی به عنوان نخبه استانی فارغ التحصیل مهندسی نرم افزار و حالا مهمان برنامه امشب ما. آقای میر محمدی، من یه خورده راجع به شما توضیح دادم بر اساس رزومه‌ای که به خودتون در اختیار ما گذاشته بودین، اما ترجیح هم به این هست که شما یه خورده خودتون رو برای ما با همون زاویه دیدی که مد نظر هست معرفی بکنید. هر نکته که فکر میکنید میتونه به عنوان مقدمه صحبت باشه بفرمایید و بعد انشالله پرسش‌هایی هم هست که مرحله به مرحله عنوان میشه و جوابش از شما میگیریم.
بله، خیلی متشکر. از کنم خدمت شما که بند تولید کننده و مدیر شرکت نرم افزاری هستم. بسیار تلاش کردم که همیشه تسهیل ایجاد کنم برای هر بخشی با نرم افزار و رفته رفته اینو سوق دادم تا به یه هوش مصنوعی برسیم. اصلا هم خدمت شما، بیشترین کاری که نرم‌افزارهای آزمایشگاهی و نرم‌افزار بنده انجام میده این که ما میخواییم به مریض ها، به مراجعینمون کمک کنیم. یه مقدار فقط بحث آسودگی خیال خودشون بسیار برای ما مهمه، یعنی دیگه فشارهای دیگه بهشون وارد نشه، فقط همون بحث این که درد و مریضی که خودشون دارن رو در نظر داشته باشن. تو این قضیه هم خیلی تلاش کردیم تو این سالها از آزمایشگاه شما خیلی ساده ترش کنم، خیلی موضوع رو بازتر کنم. در حقیقت شما وقتی به یک آزمایشگاه مراجعه میکنید با یک سیستمی، با یک نرم‌افزاری حتما کار شما باید انجام بشه و پذیرش بشه. ما خیلی علاقه داریم که مراجعه کننده قبل از اینکه دیگه بیاد توی آزمایشگاه با یک سری ابزارهایی بتونه هزینه های خودش رو زودتر ببینه. آها. و مثلا بدونه بیمه تکمیلیش چقدر سقف داره و اینکه کمکش میکنه، کمکش نمیکنه، یا یه تستیش رو زیاد رفته آزمایش داده، سقفش دیگه پوشش نمیده. ما یک فرایندی میخوایم ایجاد کنیم که نره پای صندوق و بعد بهش بگن 3 میلیون تومان بده. ما میخوایم به بیماری کمکی از نظر سیستماتیک و نرم افزاری به راحتی حتی توی منزلش انجام بده و به راحتی بدونه فردا اگه صبح میخواد بره توی یک آزمایشگاهی چقدر باید با خودش هزینه از نظر مالی داشته باشه. درست. اگر شرطش براش مساعد نیست، یا اون آزمایشگاه آیا این شرط رو میتونه براش تسهیل کنه. و واقعیتش اینه که هم برای آزمایشگاه یک کار تسهیلاتی ویژه باشه و یک مهمتر از همه مراجعین ما، یعنی ما خیلی اهمیت میدیم به مریض، یعنی فقط بحثمون آزمایشگاه نیست، ما مهمترین عنصر اقتصاد یک حوزه آزمایشگاهی و پزشکی اون مراجعه کننده هست. هر چقدر بتونیم بهش اطلاعات مفید بدیم، ما این اطلاع رسانیمون هر چقدر مفیدتر و ساده تر باشه و مریض دیگه اون دغدغه رو نداشته باشه که تازه میخواد بعد از یک ساعت بشینه توی اون صف آزمایشگاه و بعد از یک ساعت بهش بگن اون بیمه اصلا شامل الان ما نمیتونیم باهات کار کنیم، سقفت پر شده. و این فرایند چقدر صرفه‌جویی در زمان اون مراجعه کننده میشه. بعضی از مراجعه کننده ها به خاطر نوع بیماریشون، حالا سرطان یا هر چیز دیگه هست، واقعا حتی همراه ندارن و نمیتونن این کار رو انجام بدن و خیلی براشون سخته بعد از اینکه یه مدت توی صف طولانی وایسن و آخرش این پاسخ رو بشنون که ما نمیتونیم به تو خدمات بدیم، یا اگه میخوای خدمات بدیم باید با شرایط هزینه آزاد این کار انجام بدیم. در صورتی که خیلی ساده ما میتونیم این فرایند رو براش بومیسازی تر کنیم و در منزل با موبایلش بتونه این فرایند رو متوجه بشه و اون موقع تصمیم بگیره الان میتونم برم آزمایشگاه و از خدماتمون آزمایشگاه استفاده کنم.
خیلی عالی. فقط حالا من یه تبصره اضافه کنم به نکاتی که شما اشاره کردی. در مورد بیماری تکمیلی همه میدونیم یه سقف دارن، یه کف دارن و یه بخشی هم به هر حال دیگه بیمه متناسب با سلیقه‌اش یه دفعه برخورد میکنه. به طور مثال کسی از داره بیمه تکمیلی استفاده میکنه مثلا برای خرید عینک، خیلی از این بیمه ها خودشون نماینده ندارن، یعنی جایی رو معرفی نمیکنن، میگه شما برو خریدتون انجام بده، فیش پرداختیت رو برای من بیار، ما بر اساس اون مواردی که خودمون داریم برای شما مشخص میکنیم که چقدر شامل بیمه تکمیلی میشه. ممکنه به طور مثال سقف بیمه تکمیلیش برای خرید یک عینک 10 میلیون باشه و او در واقع تصورش همین باشه که 10 میلیون میتونه پول نقد دریافت بکنه بابت هزینه و بره یه عینک 10 میلیونی هم بگیره، اما زمانی که میره اونجا با تعریف ها و در واقع قواعدی که خودشون دارن و بندهایی که خودشون دارن یه دفعه میبینی مثلا میگه که من 4 میلیونشو پرداخت میکنم. این موضوعی که شما میگید شاید بین کف و سقف بتونه یه حدودی رو تعیین بکنه، اما جزئیاتش به سلیقه اون بیمه گذاره در واقع میتونه بالا و پایین بشه. راجع به این چه نکته‌ای داری؟
سوال بسیار بجا و درستی رو فرمودید، چون چیزی هستش که مردم لمسش میکنن
عموما این قضیه وجود
بله، داره بله، بله. این موضوعی که فاکتور بهت میدم دیگه شده یه چیز وفور در پاسخ به مراجعین. اصلا خدمتتون که خب یه سری قوانین بالادستیه و هیچ کسی هیچ کاری نمیتونه انجام بده و بعضی چیزاش هم منطقیه یه جاهایی. من در تخصص آزمایشگاه خدمتتون عرض میکنم، مثلا بیمه های پایه اومدن یه قوانینی گذاشتن که آقا شما نمیتونی هر روز بری ویتامین دی خودتو بررسی کنی.
درسته.
و منطقی هم هست، شما وقتی که میدونی ویتامین دی چنده چرا دوباره مثلا میای این ویتامین دی اینو دیگه هیچ بیمه ای قبول نمیکنه، نه پایه نه تکمیلی.
این منطقی.
و ولی میان تو بحث بیمه های تکمیلی، یه سری آزمایشات هستن مثلا ذاتن کلن آزادن این آزمایشات. این آزمایشات چرا ذاتن آزادن؟ چون روش خاصی هستش ولی پزشک به نیاز مراجع کننده اینو درخواست داده. بیمه تکمیلی میاد به سلاطید خودش میگه وقتی بیمه پایه یعنی تامین اجتماعی یا سلامت اینو قبول نمیکنه، من هم مقداری از اینو بهت کمک میکنم،
اما کلشون
نمیدم. و این سقفی که همه مراجعین میدونن یه سقفی دارن در حقیقت، همون که اشاره کردید اینجا اصلا خدمتتون خب مشخص میشه. خب ما البته قوانین بعضی جاها خیلی کمک کرده به مراجعین. ما یک سری مریض هایی داریم صعب العلاجن، اگه یک مریضی تو سامانه بیمه سلامت یا بیمه کشوری ستاره دار بشه میتونه از سقف خیلی بیشتری برخوردار شه، یعنی نه توسط آزمایش. مثلا یه مریضی به حد بر اساس پرونده های پزشکی که داره صعب العلاج شناخته میشه.
درست.
خود هر آزمایشش دونه بدونه شامل حمایت دولت میشه و این خیلی کار قشنگ و درستی است و من خیلی خوشحالم که این گسترده تر بشه، یعنی فقط برای مثلا سرطان های خیلی خاص نباشه یا کسایی که روماتیسم های خیلی خاص یا بیماری خیلی خاص دارن نشه. خیلی بهتر اینو در نظر بگیره چون داره دقیقا همه چی الکترونیک شده. وقتی سامان الکترونیک شده کافیه فقط با یک کد ملی متوجه بشیم که ستاره دار هست و بعدش میاد در حقیقت میگه آقا کمکت میکنم، من دولت میام 100% این آزمایش رو بهت میدم، وقتی که من 100% رو میدم بیمه تکمیلی هم موظف هست که همه هزینه رو پوشش بده. ولی خب این برای یک سری از مردم که سبب علاجن، برای مردم عادی همونجوری که شما فرمودید امیدوارم که یه فرایندی باشه که این سقف و حال هرچی بالاتر باشه و همه جامعه بتونه از این استفاده کنه.
جوانی جوانی متخصص
پروردگارا کشور ما را روز به روز سربلندتر و پیشرفته‌تر بفرما.
انرژی هسته‌ای،
سلول های بنیانی،
نانو تکنولوژی،
سبد کارون سه،
میدان گازی پارس جنوب،
اصلویه،
پالایشگاه امام خمینی،
مجتمع پتروشیمی بندر امام،
درمان زایه نخاع،
سلول های شوان،
درمان زخم های
جبهه، تکنولوژی برتر
سبدسازی،
خودروی ملی،
موشک شهاب سه،
ماهواره بر سفیر،
ماهواره بر سفیر
امید،
صنایع نظامی،
موشک شهاب سه،
تانک ذوالفقار،
تجهیزات پزشکی،
زیر دریایی،
صنایع راهسازی،
صنایع نفت،
گاز، پتروشیمی،
صنایع دریایی.
خب حالا برگردیم به کاری که شما دارید انجام میدید. از سال 86 زمانی که 19 ساله بودید اومدید و در حوزه تولید 19 ساله دیگه درست؟
بله بله.
تولید نرم افزارهای آزمایشگاهی و پزشکی کار خودتون رو آغاز کردید. چی جوری بود؟ چی شد که اصلا به این سمت کشیده شدید؟
بله بله. ببینید بند همیشه تمایل داشتم تو همه نمایشگاه ها خودم حضور داشته باشم، حتی اون زمانی که شرکت ما اگه یک عضو باش یا دو عضو باش خانوادگی بود. ما شرکتمون خانوادگی تأسیس شد. عصر هم خدمتتون، ما تو نمایشگاه الکامپ شرکت کردیم و خیلی جالب با این موضوع مواجه شدیم که توی حوزه آزمایشگاه خلأ زیادی هست.
خب همینجا نگه دارید، یعنی قبل از اینکه شما وارد حوزه تولید نرم افزار آزمایشگاهی و پزشکی بشید توی فضای کاری حضور داشتید درسته؟
بله بله بله.
خب راجع به اون فضای کاری توضیح بدید بعد وارد
شید. بله ببینید، بنده زمانی که تو جشنواره خوارزمی نخبه کشور شدم در حقیقت، خود آموزش پرورش مربوطه اومد بند از ما دعوت کرد و گفت بیاید یک سری طرحایی که میتونیم کمک ما کنین انجام بدید. ما بحث هوشمندسازی مدارس رو اومدیم جلو بردیم باهاشون.
چه سالی؟
همون سال من دقیقاً فکر کنم دوم دبیرستان بودم. اصلا حتی این طرح بنده تا که تا وزارت خونه هم رفت، یعنی من خودم حضور ذهن دارم که حتی دفاع کردیم از طرح خودمون تو وزارت آموزش پرورش اون سال، ولی خب به هر حال به خاطر پایین بودن سنم شاید یه مقدار اعتماد کردن براشون سخت بود و اصلا ایرادی نداشت، چون میدونید من اصلا یکی از اعتقادام و دختر خودم که الان امرام خودم اومدم که شعارمون اینه که ما از هر شکستی بیشتر رشد میکنیم و اون رو شکست حساب نکردیم در حقیقت و اومدیم گفتیم که خب ما کارمون تولیده، تولید نرم افزاره و هیچ جا متوقف نمیشیم و میایم نیاز رو میسنجیم. و بعد از اون بره توی نمایشگاه الکام به عنوان اینکه هر چی خواستید ما براتون سعی میکنیم تولید کنیم و دنبال مشتری بودیم در حقیقت.
نه من حرفم اینه، شما این شرکتتون از قبل از اینکه شما هم تو همون سالهای
همون
مدرسه
سال، بله ما تأسیس کردیم.
کی شرکت رو انداخته بود؟
خب خودم فیجی بودم.
خودتون
بله،
رو انداختی؟
بله بله. من
در دوره نوجوانی شرکت رو انداختی؟
بله بله بله.
سال چی بود بعد موضوعش؟
موضوع شرکت تولید نرم افزارها،
یعنی از همون اول
اصلا نرم افزار.
شما با چه تجربه اومدی برنامه‌نویسی؟
خب من ببین خیلی پس سوال قشنگی
من خب از اول اینو دارم بگم.
آره این میشه یه تاریخچه خب. من خواهرم کارشناس نرم افزار بود و من خب خیلی بازی انجام میدادم. به یه جای رسیدم که گفتم خب بس دیگه بازی کردن. یادم یه کتاب قطوری بود، شاید نزدیک 300 صفحه بود این کتابه. خب من خیلی کوچیک بودم و خواهرم من کارشناسی نرم افزار داشت میخوند و کنجکاو شدم. یه لپتاپ خیلی کوچیک هم ما داشتیم و زیاد مدرن هم نبود برای اون زمان.
این برای چه سالیه این ماجرا؟
اصلا خدمتتون شاید بهتون بگم من شاید 11 سالم بود.
11 یعنی سال 78.
بله. من کتاب آموزش برنامه‌نویسی دیتیل اند دیتیل رو برداشتم و خیلی ساده به من خیلی داشت قشنگ توضیح میداد، یعنی من میفهمیدمش. به من میگفت اینو باز کن، این کدو بنویس و این جمله رو از توش در بیار و من یه خروجی از کامپیوتر دیدم و دیدم نوشت که به جهان برنامه‌نویسی خوش آمدی و من دیدم که خودم میتونم سازنده باشم، قرار نیست همیشه مصرف کننده باشم.
سیستمش چی بود اون زمان؟ داس بود؟
اون زمان سیستم داس بود با اصلا با پاسکال ما فکر میکنم این برنامه رو اولین بار نوشتم و در حد دو خط برنامه بود، ولی بعدش من این کتاب رو اصلا از خواهرم خیلی اجازه نگرفتم واقعیتشون. همیشه میگفتن این دست به این کتاب سنگینه، واقعا شاید 350 صفحه بود. من اینو تو 3 ماه خوندمش. خب. اصلا برای من مهم نبود مقتم، اصلا مقتم نمیدونستم اون موقع چیه، فقط اصلا میفهمیدمش این کتابو.
درسته.
و جالب بود یه کمک دیگه این کتاب به من کرد، آخر کتاب گفت بعد از این کتاب یه کتاب دیگه بخون.
آه یعنی معرفی که کتاب بعدی چی میتونه باشه؟
میتونی یک استپ یه مرحله بری بالاتر. دوباره همون کتاب و این شد نزدیک 300 تا کتاب تو کتاب خونم. یعنی من تو بحث تا دبیرستان دیگه اصلا من یه استادم نداشتم واقعیتش.
یعنی با شرکت از کجا اومد؟
خب وقتی که من پتانسیل خودم رو دیدم، ببین من اون زمان
دیدی که میتونی تو این زمینه موفق
بشی. تو 11 سالگی شاید ویندوز هنوز نیومده بود. خب و ما اومدیم لپتاپ رو تبدیل کردیم به ویندوز، یاد گرفتیم ویندوز دست کردن. من تو منطقه‌ای که زندگی می‌کردم همه دنبال من بودن که بیام ویندوز براشون نصب کنم. یعنی یه جوری شده بود من اصلا اقتصاد و بیزینس رو از اونجا یاد گرفتم.
اون موقع ویندوز 98 بود
ها؟ آفرین، دقیقاً. یه سی دی با خودم می‌بردم دیگه اصلا مهندسی بود برای خودش. و وقت نبود. یعنی من اصلا نوبت می‌دادم. اون موقع می‌گفتم آقا امروز نمی‌رسم، ولی هیچ هزینه‌ام شاید نمی‌گرفتم. چون من هی یاد می‌گرفتم. یعنی اون متوجه نمی‌شد. یه زمانی مثلا هاردش می‌سوخت.
دوباره هارد به جون کامپیوتر مردم گفتم یاد بگیر.
من انقدر ویندوز نصب کردم برای سیستم خودم که دیگه هاردم سوخت، دوباره هزینه گرفتم از پدرم، دوباره یه هارد گرفتم، فهمیدم روش فرمت اصلا اشتباه بود. ببین من با سعی و خطا با
سیرو پاک نمی‌کردی، کلش رو پاک می‌کردی.
آره افتیس می‌کردم اصلا خدمت شما. چون من اون زمان اینترنت اصلا به وفور نبود،
من نبود اون زمان.
یه برهه خیلی جالب اینم بهتون عرض کنم، با اینکه اینترنت نبود، من تو مثلا دبیرستان از طرف آموزش پرورش به من مثلا 200 مگابایت اینترنت دادن. این خیلی مثلا برای من خوب بود، من کلی میتونستم تحقیق کنم. جوری بود که صبح تا شب کار واقعا مطالعه میکردم، هی یاد میگرفتم و اون چیزی که یاد میگرفتم و هی میساختم. یعنی جوری شده بود مثلا موتورم این سمتی شده بود،
تجربه رو به دست
آوردم. بله
خب،
ولی در حوزه‌ای بود که فقط با دید خودم انجام میدادم. تا اینکه نمایشگاه با جسارت اینو داشتیم که وارد نمایشگاه بشیم.
من هنوز نمیخوام نمایشگاه رو بریم. من میخوام هنوز به من بگی که کی شرکت را افتاد.
همون سالی که من ما بعد از این، من دقیقاً دوم دبیرستان با خانواده نشستیم گفتیم که من الان من به خاطر محدود زمان بعضی چهار ساعت توضیح دادم. من یادمه حتی یک برهه آموزش پرورش این طرح منو توی یک ناحیه اومد اجرا کنه، انقدر از این طرح استقبال شد. توی جلسه ای بود من یه ایده داده بودم، ایدم هم تا 30% اجرا کرده بودم.
خب.
توی جلسه دعوت کردن، گفتن آقا شما 3 دقیقه وقت داری این توضیح رو بدی. یعنی اگه 1 ساعت این جلسه بود 3 دقیقه مال من بود. اون 1 ساعت رو باور کنید بقیه خیلی گوش ندادن. این 3 دقیقه براشون انقدر جالب بود، بحث هوشمندسازی مدارس بود. اصلا چجوری بتونه یه کارنامه رو پدر مادره ببینه توی خونش. ما اینو تحت وب مثلا اومده بودیم به معلم‌ها و مدیرا داشتیم اونجا نشون میدادیم. و همونجا من بهشون گفتم که من از هر مدرسه 50,000 تومان میگیرم، هر چی بعد از این صحبت من بیاد قرارداد ببنده، ولی بعد از این بره میشه 100 تومان. همشون اسم نوشتن
فرداش انجام بشه.
بله فرداش از اداره زنگ زدن گفتن شما نهاد بفروشی نهارسارتون، اول باید بیایی مجوزاشو بگیری. و من باز هم گفتم که این شکست نیست.
شما یعنی نرم افزار رو طراحی کردید؟
بله بله طراحی کرده بودیم. و
چی بود؟ با چه برنامه این کار کردی؟
من اون
HTML
زمان نه بالاتر دیگه، چون بحثمون داینامیک میشد. یعنی خوب. یه بحث این که میخواست کارنامه رو نشون بده با PHP کار میکردیم، با جاوا اسکریپت کار میکردیم.
خب مال چه سالی؟
من دیگه اوج کارم همون دوم سوم دبیرستان. یعنی من دقیقا اونجا به تولید رسیدم. یعنی من یه درصدی رو تونستم تولید کنم. خب. و همیشه میگم خدای
ویژگی کتابایی که خونده بودی رسید.
بله خدای ویژگی به من داده به نام خلق کردن. آفاری. و یه کمکی به من کرده و من میتونم یه چیزو خلق کنم. و من نیاز اون موقع فهمیدم به عنوان یه دانش آموز خودم. ببین من همیشه خودم جای اون مصرف کننده میذارم تو تولید.
من دانش آموزه باشه که دلش نمیخواد که آقا جان کارامشو باباش ببینه، این که مشخصه.
من کارام خوب بود.
جای باباش نشستی شما.
آره
آقا کارنامه این بچه‌ها رو لو میدادی بعد تازه
دست از خدمت شما. اینم نکاتیه بالاخره.
آره
ولی اون زمان اصلا
چون مادیلمون نمیخواست اصلا پدر و مادر کارنامه از ما ببینن. هر چند میگفتم میگفتم خوب بود. آره
بله بله اصلا خدمت شما که خب تعامل با حرف اصلی ما
با آموزش و پرورش بذار من ازت بپرسم
با اولیا بود.
با آموزش و پرورش به این نقطه مشترک رسیدی که این نرم افزار اگه مجوز رو بگیره میتونه این خدمات رو به مدارس
بله تر کشوری خب. بود از اول.
و بعدش چی شد؟ تصمیم گرفتید که یه شرکت را بندازید؟
بله چون از ما گفتن شما باید یه شرکت باشید.
کیا بودن اعضای اون شرکت؟
من ببین باید 3 نفر بودن اون گروه. شما من اگه بهتون بگم شماره شرکتمون 4 رقمیه، یعنی مال خیلی وقت پیشه. آره خیلی جالبه. من برادر بزرگترم مهندس احسان و اصلا خدمتتون پدرم که به رحمت خدا رفتن، ما باورتون شاید نشه با 100,000 تومان
خواهرتونم که گفتید رشتهشون کامپیوتر بود اضافه شدن به
بله
شما.
بله.
چون گفتید که مهندس، چون گفتید که آره پیش قدم شما توی زمینه خواهرتون بود.
اصلا ایشون خیلی کاتالوگ کمکمون می‌کرد.
برادرتون هم رشتهشون همین بود؟
آرشیتکت بودن ایشون، معمار بودن. خب. ولی ما یه اسلوپ یه دید کلی داشتیم
بابت تولید شرکت. آفرین.
اون 3 نفر لازم داشتیم و خیلی جالبه بهتون میگم با 100,000 تومان
چه سالی بود یا
که
همون رأس سال
13/12/86 شرکت ما با 100,000 تومان با 100,000 تومان با هر سهامی قشن تقسیم بر این تعداد ثبت شد و ما دیگه میتونستیم بریم مثلا صحبت کنیم.
چی میگفتید بهشون؟
میگفتیم که ما تولید کننده نوسال مثلا آموزش پرورش هستیم. خوب. تو حوزه تعامل پدر مادرها از طریق وب.
این شما بزرگترین تبلیغتون همین بود که با آموزش و پرورش دارید همکاری میکنید.
بله درسته. بله، بله.
خب آقای میرمحمدی الان در حال حاضر تو مجموعتون چند نفر دارن فعالیت میکنن مستقیم غیر مستقیم؟
عصر هم خدمت شما که ما 10 نفر مستقیم داریم. خب. فرنیسای بسیار حرفه‌ای، فقط هم بحث برنامه‌نویسی نیست، بحث بازار فروشش هست، بحث نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی نرم‌افزار هست که بسیار اهمیت داره، بحث همون صحبتی که شما کردید، فقط بحث ورودی مشتری نیست، بحث پشتیبانی بسیار اهمیت داره. غیر مرتبط هم خب قطعا خیلی زینفن تو این قضیه، شاید خودش 25 نفر شاید دارن تو این قضیه نقش پیدا میکنن، ولی مرتبط دقیقا 10.
ممنونم از شما، براتون آرزوی موفقیت. خب شنوندگان محترم، خیلی متشکرم از اینکه همراه برنامه کاروپله بودید. امیدوارم آنچه تقدیم شد رو پسندیده باشید. تا فرصتی دیگر، خداحافظ.
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
در این سرزمین مردم بی نیاز عزیزند و آزاده و سرفراز،
ادیبند و بازوق و اهل نظر، به هر خطه‌ای هست از ایشان نصر، سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب،
سخنهایشان جمله نغز است و ناب، درخشنده ماننده آفتاب.
رادیو اقتصاد
آواز تلاش، گردش چرخنده های صنعت کشور، تولید و تبدیل یک محصول،
صدای کشور،
نامدار و استوار بر بلند قله های افتخار،
شما سرمایه
اید.
موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جبون، خوب هستی؟ تو لنت که خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جادت اگر گفیس بود، تو باز میگن بهت باشه، حتی تو گل و باشه.
اگه مثل من بازنشست هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان تأمین اجتماعی و بازنشستگان کل کشور، شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
الو خانم، کتا و مخای؟
ببخشید آقا، من میخواستم.
گوشی گوشی، شما هم کتا مخای؟ برو بازارش، بالا میدون امیر چغمخ که بیری قیمتاش هم مناسب تر.
نه راستش من میخواستم بیمه ماشینم رو تمدید کنم.
بیمه مخای؟ اگر قیمت خشم خواهی اونم برو بازارش، بیمه را باید از بازارش بگیری.
بازارش کجاست؟
بیمه بازار.
بیمه رو از بازارش بگیر، خرید آنلاین بیمه از بیمه بازار.
رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. هر آنچه از کشاورزی کشور باید بدانید در
مجله رادیویی کشاورزی، مجله تخصصی برای همه فعالان بخش کشاورزی.